شد یه گریه ها کن تا تبدیل لیلی میشه
اصول 25 هفت
معنای لغوی امر گفتیم که میتوان قائل شد که امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب فل جمله. طلب فل جمله که میگیم یعنی خصوصیات بعدیش بعدن گفته میشن، آیا اولو از آمر معتبر است یا نیست، آیا بفرمایید که بقیه جهاتی که دارد، آیا مثلا اگر بله اخبار در مقام انشا هم میتواند امر باشد یا نباشد، یعنی بقیه جهاتش بعد مورد بررسی قرار میگیره. و معنای دوم گفتیم یه مفهوم وسیعی باشد که این مفهوم وسیع معادلش شی یا فعل باشد یا عمل باشد، معادل شی یا عمل باشد. گفتیم بعید نیست قائل بشویم که لغت امر این اشتراک لفظی رو دارد. حالا ذیل همین جهت مرحوم آقای آخون متعرض معنای اصطلاحی میشه. خیلی خوب، لغت امر معلوم شد، حالا امر در اصطلاح به چه معنایی است؟ یعنی در اصطلاح اصولیین به چه اطلاق می شود؟ واضح است که اون معنای شی یا عمل، اون معنای لغوی دوم مراد اصولی نیست. بنابراین گفتند که در نزد اصولیین امر یک معنای اصطلاحی داره. اون معنای اصطلاحی چیست؟ از میرزای قمی در قوانین نقل شده که فرموده باشند اون القول المخصوص است. القول المخصوص، خب این قول مخصوص یعنی چی؟ یعنی هیئت افعال دیگه. پس قول مخصوص یعنی همون هیئت افعال. اعتراض شده است بر جناب میرزا به این که شمایی که مراد مثال زده اید به صيغه امر هیئت افعال، این هیئت افعال هیئت است دیگه. سلام، هیئت قابل انشقاق نیست، در حالی که امر باید شما ازش افاده از طلب ناشی شده است و طلب یه معنای حدثی است و مشتقه. پس این اعتراض که القول المخصوص هیئت افعال که مساوق باشد، مساوی باشد با هیئت افعال، خب هیئت معنای حدثی ندارد، هیئت جامده دیگه. افعال خود هیئت معنای جامده، وقتی هیئت معنای جامد شد طلب یک معنای حدثی است و احتیاج به اشتقاق دارد. بنابراین چه جور طلب که یک معنای حدثی است رو شما بردیدش و او رو جامد فرض کردید؟ مرحوم آقای آخوند تعریف میرزا رو توجیه میکنند، اشکال رو طرح میکنند، بعد میفرمایند که بله شاید مرادشون که گفتن قول مخصوص، مرادشون نه القول المخصوص بلکه طلب به قول مخصوص باشد. یعنی یه طلب میگذارن قبل القول مخصوص، طلب به قول مخصوص باشد. اگر طلب به قول مخصوص باشد، وقت طلب دیگه فعل دیگه، حدثی است، معنای حدثی است و معنای اشتقاقی، بنابراین اشکال برطرف میشه. لذا آقای آخوند میفرمان مصطلح امر طلب به قول مخصوص است. خب فرمایش آقای آخوند درسته یا نه؟ برای آقای آخوند اشکال کردن که اگر گفته شود امر طلب به قول مخصوص است، خب طلب به قول مخصوص از امور انشائیه نیست، در حالی که میدونیم فعل امر صيغه انشاست دیگه، افعل. طلب به قول مخصوص این از امور انشائیه قرار نمیگیرد، در حالی که صيغه امر، فعل امر، امر اصلا خودش انشاست دیگه. ببینید مستشکل میگد طلب به قول مخصوص قابل انشا نیست، نه اینکه خود طلب قابل انشا نباشه. این اشکال بر آقای آخوند این اشکال شده. جواب میدیم، این دفاع میکنیم از آقای آخوند و این اشکال رو رد میکنیم به این که قول مخصوص داخل معنای امر نیست. امر یعنی طلب. این که بالقول المخصوص، این بالقول المخصوص رو داخل معنای امر نگیرید، بلکه امری که به معنای طلب باشد خود به خود یک زیغ ذاتی دارد. چون می دانیم که طلب علا قسمین است، یه طلب طلب حقیقی است، موتن اون نفس است. شما در نفس خودتون شیئی رو طلب می کنید، تشنه می شید آب مطالبه می کنید، گرسنه می شید غذا و هاکذا. موتن طلب حقیقی نفس شماست و اینی که در نفس احتیاج به لفظم ندارد. شما تشنه که میشید میفهمید دارید آب میخن، الان آب طلب میکنید، این طلب حقیقی است و این قابل انشا هم نیست. یعنی کسی نمیتوند این طلب را در درون شما به وجود بیارد و احداث بکند، شما خودت باید تشنه بشید طلب آب بکنید. بنابراین طلب حقیقی قابل انشاء هم نیست، یه امر تکوینی است، یه بار تشنت میشه یه بار نمیشه، یه بار گرسنت میشد یه بار نمیشد و هاکذا. در مقابل این طلب، قسم دوم از طلب، ما طلب انشائی رو داریم. طلب انشائی در واقع یه نحو طلب خاصه در مقابل طلب حقیقی است و این طلب انشائی خودش زیغ ذاتی دارد. زیغ ذاتیش چیه؟ زیغ ذاتیش این است که شما باید این طلب را برای غیر خودت انشا کنی و اون انشا به لفظ می شود. میگوی افعل، میگوی اسقن الماء، درست شد؟ اینی که به صيغه افعل شما او را انشاء میکنی، این طلب انشائی خودش زیغ ذاتی دارد. پس اینی که آقای آخوند فرمود امر در اصطلاح طلب است بالقول المخصوص، بالقول المخصوص رو شما جزء تعریف نگیرید. بالقول مخصوص به جهت زیغ ذاتی خود طلب انشایی است. چون مراد ما که طلب ذات، طلب حقیقی که نیست که نفسانی باشد، که مراد طلب انشایی است. طلب انشایی لا محاله باید با شیعی انشا بشد. اتم مصادیق طلب انشایی به صیغه افعل خواهد بود. درست مثل این که در تعریف بی شما بگویید بی عبارت است از تملیک به لفظ بعتو. اگر شما بی را اینجور تعریف کنید که تملیک است به لفظ بعتو، خب یعنی چی؟ یعنی اگر که یعنی لفظ بعتو دخیله. حالا شما اگر بعتو نگفتید، گفتید اشتریتو، نه، این مراد این است که تملیکی است که با لفظ انشا بشود در مقابل تملیک هایی که به غیر لفظ انشا میشد. مورث از دنیا میرود، وارث او میشد، ما یملک منتقله به وارث میشه. خب اونم یه نوع تملیکه، اون تملیک قهریست، اون دیگه بی نیست، تملیک قهریست به ارث که به موت مورث واقع میشود برای وارث. پس بنابراین شما که میگوی بی تملیک به لفظ بعتو هست، یعنی ارث رو خارج کن، ارث بی نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین یعنی نه اینکه حالا این لفظ بفرمایید به تو معتبره، یعنی تملیکی است که احتیاج به لفظ دارد و تا این لفظ یعنی خود بی این زیغ ذاتی رو دارد که لفظ میخواد. لذا موت که انتقال مال میشد از مورث به وارث، او رو بی نمیگن. معاتات هم پیش آقایون، بین مشهور آقایون معاتات هم بی نیست دیگه، ولو ما بیش گرفتیم، ولی آقایون بیش نمیدونن، چون میگن درش انشاء لفظ نشده است. بنابراین بی یه زیغ ذاتی دارد که میبایست با لفظ انشاء بشود. به عین این معنا را نسبت به طلب بگویید که طلب یک زیغ ذاتی دارد، طلب انشایی، که میبایست با لفظ این به دیگران منتقل بشود. بنابراین این اشکال که بر آقای آخوند کرده اند برطرف میشد. خب حالا این تعریف صحیحه؟ همین تعریف آقای آخوند. پس تا حالا از آقای آخوند دفاع کرده که الامر فی الاصطلاح طلب است بالقول المخصوص، که قول مخصوص هم هیئت افعل باشد. حالا آیا این تعریف صحیح شد؟ میگم که نه، قبول نداریم که این تعریف صحیح باشد. چرا؟ به خاطری که الامر هو طلب بالقول المخصوص. توجه می‌فرمایید؟ این تعریف نشد که شما کردید. اینجا شما دارید مصداق قول مخصوص، مصداق طلب است. الامر هو طلب بالقول المخصوص. خب قول مخصوص گفتید هیئت افعل دیگه، خودشون تعیین کرد. اگر قول مخصوص هیئت افعل باشد، خب هیئت افعل یکی از مصادیق طلب، یکی از مصادیق امره. بنابراین شما مصداق رو دارید ذکر میکنید، میگن این مصطلح ماست. مصداق رو تعیین کردن که تعریف اصطلاح نمیشد که. اگر بگن آقا شما فقیه را برای ما بگو. فقیه در اصطلاح کیست؟ شما بگون زید. علا فرضی که زید فقیه باشد، خب زید که تعریف اصطلاحی فقیه نیست که. شما آمدی تعیین مصداق کردی، گفتی زید فقیه هست، خیلی خوب قبول، زید مصداق عنوان فقیه هست. ما تعریف اصطلاحی فقیه رو میخواستیم، شما برامون تعریف نکردی. الان شما آقای آخوند میفرماید امر طلبیست که به قول مخصوص باشد، مانند هیئت افعل. خب افعل طلبه، درست. تعیین تعیین مصداقه. شما به جای تعریف اصطلاحی آمدید تعیین مصداق کردید. تعیین مصداق که طلب تعریف اصطلاحی نیست که. طلب بالقول المخصوص فعلا اینه ندارم، فعلا طلب و فعلا هیئت افعل میگیرم. طلبی که به قول مخصوص باشد، خب اگر من قول مخصوص رو به کار نبردم، میپرسد خادم آب بیارم، کلمو میندازم پایین. این طلب نبود، قول مخصوصی داشت. اون یکی از میاد دستمو همچی میکنم، به جنگی بگم بیا، توجه میفهمید قول مخصوصش کجا بود، در حالی که اینم طلب بود، اینم امر بود دیگه. دست همچی میکنه امر است، توجه میفهمید بنابراین امر طلب به قول مخصوص است، این بیان مصداقه. بله یکی از مصادیق امر طلبی است که به قول مخصوص به هیئت افعل میشه. میگن چی؟ میگن تعال، میگن اسقنی الماء. بله قبول داره، این یکی از مصادیقه. این معنای اصطلاحی نیست که آقای آخون فرموده. مرحوم آقای آشمند حسین اشکالی دارد بر آقای آخوند. آقای آخوند فرمودند در قوانین طلب رو امر اصطلاحی رو گفته است القول المخصوص، گفت امر در اصطلاح هو القول المخصوص. اون وقت آقای آخوند اشکار کرد این قول مخصوص که هیئت افعل باشه. فرمود این هیئت افعل این از جوامده، در حالی که طلب معنای حدسی و اشتقاقی دارد. بنابراین این هیئت افعل که از جوامده است، چون هیئت جامده، هیئتی که شما نمیتونید صرفش کنید، هیئت افعل ثابته جامده. طلب یه معنای حدسی و اشتقاقی دارد. شما چه جور هیئت افعل را که یه معنای جامده است، ثابت است، در معنای طلب اخذ کرده اید که طلب معنای حدسی و اشتقاقی دارد؟ این اشکال آقای آخوند. به جهت دفع اشکال آقای آخوند آمد گفت خب مراد صاحب قوانین طلب به قبل قول المخصوص، طلب رو گذاشت قبلش که این اشکال رو برطرف کن. مرحوم آقای آشمند حسین میگد آقای آخوند ما احتیاج به این طلب شما نداریم. خود فرمایش میرزای قمی تمامه که الامرو هو القول المخصوص، طلبی که شما گذاشتی اولش رو احتیاج نداری. این طلب آقای آخوند گذاشت اولش که این طلب معنای چی رو؟ معنای حدسی رو برساند، معنای اشتقاقی رو برساند. ایشون می فرمان ما به طلب شما احتیاج نداریم. خود قول مخصوص ما را کفایت است. آیا آخوند گفت که قول مخصوص هیئت افعال از جوامده، جامد چی تو میتوند دلالت بر معنای حدسی و اشتقاقی داشته باشد؟ مرحوم آرشمند حسینی اشکال را اینجور جواب میدن، میگد آقا قول مخصوص مگه نگفت هیئت افعال؟ هیئت افعال کیفه، از مقوله کیف است، کیف مسموع هم هست، شما میشنوید. الان میگه افعال از مقوله کیفه و کیف مسموع است. چرا؟ چون عرض است، عرض است و از مقوله کیف مسموعه و بنابراین قیام به غیر دارد. درست شد؟ خب اگر ما این معنای کیف مسموع را، جهتش را، انتصابش را به شخصی ملاحظه کنیم که مثلا امر فلانون، درست شد؟ فلانی چنین امر کرده است، اگر لحاظ و انتصاب این کیف مسموع به شخصی داده بشود، خب با لحاظ این انتصاب معنای این کیف مسموع، معنای هیئت میشد معنای حدسی و اشتقاقی. دیگه شما میگون امر فلانون، درست شد؟ وقتی امر فلانون میگون این دارین نسبت به کسی میدین دیگه، این میشه همون معنای اشتقاقی و حدسی. بنابراین آقای آخوند شما اول بیان میرزای قمی اضافه کردی امر طلب قول مخصوص است، ما احتیاجی به این اضافه کردن طلب شما نداریم. امر هو القول المخصوص، گفتی این هیئت و مثالش هم هیئت افعال، گفتی این جامده، طلب معنای حدسی و اشتقاقی است. چجوری جامد شد مصطلح برای معنای اشتقاقی؟ جواب بدون دادیم. چه شد جواب مرحوم هاشمند حسین؟ میگه شما هیئت افعال رو به ما هو و هیئت افعال در نظر نگیر، هیئت افعال به ما هو و هیئت افعال در نظر بگیری، الان نحوه استقلال اش جامده. اشکال شما آقای آخوند درست، اما چرا اینجور در نظر میگیری؟ بیا هیئت افعال را در نظر بگیر، انتصابش را به غیر، که کی میگد هی افعال؟ اگر انتصابش را به غیر در نظر بگیری که مثلا زید به شما میگد افعال، این انتصابش را به غیر وقتی در نظر گرفتی، و وقت افعال میشه عرض، میشه کیف مسموع. وقتی شد کیف مسموع و عرض شد و انتصابش به غیر لحاظ شد، میشه معنای حدسی دیگه، میشه معنای فعلی دیگه، چون میگه امر فلانون شد معنای فعلی، شد معنای حدسی. بنابراین شما لحاظش به غیر رو در نظر بگیر، نه خود هیئت افعال. بگو خب افعال ثابت جامده، این را لحاظش را به غیر در نظر بگیر که زید میگد افعال، فلانون امره، اگر امره فلانون باشد، ترجمه فرمایید، خب میشه کیف مسموع، عرض و کیف مسموع، و بنابراین وقتی انتصاب به غیر پیدا کرد معنای حدسی میشه دیگه، حدث من فلانن، درست شد؟ امر فلانون ای حدث صدور الامر من، بنابراین شد معنای حدسی. پس اشکال شما آقای آخوند برطرف شد، احتیاج به کلمه یه طلبم که شما اولش اضافه کردین دیگه نداریم. این فرمایش مرحوم آقای آشمند حسین نسبت به آقای آخوند بناره میگن ما همون قول مخصوص رو میتونیم اخذ کنیم. شما چرا طلب گذاشتی اولش؟ برای دفع این که این معنای حدثی نیست، احتیاج به طلب شما در ابتدا نداریم. جواب مرحوم آشمان دوسین رو چه بدیم؟ خدمت مرحوم آشمان دوسین میگم آقا خیلو، اگر ما فرمایی شما رو بپذیریم، میشه شما بفرمایید به ما که دیگه ما اصلا جامدی خواهیم داشت یا نه؟ همه جوامد اینجور میشد چی؟ میشد مشتق دیگه. هر جامدی رو شما در نظر بگیری اگر انتصابش به غیر بدهی، میشد به معنا فعل، معنای فعلی پیدا میکند و معنای حدثی پیدا میکند. اون وقت رو این فرمایش ما دیگه صحیح نیست که لفظ را تقسیم کنیم، اسم را تقسیم کنیم. بله، لفظ را بگون اما جامدون و اما مشتقون، همه ی الفاظ میشد مشتق، چون لحاظه به غیرش را حساب میکنیم. این که مسموع، کیف مسموع است را حساب میکنیم. خب همه ی الفاظ کیف مسموع دارد دیگه. لفظ را شما لافظش که تلفظ میکند میشه کیف مسموع. وقتی کیف مسموع شد، لحاظش رو به لافظش در نظر میگیرید، لحاظش رو که به لافظش گویندش در نظر گرفتید میشه فعل گوینده. وقتی شد فعل گوینده میشد چی؟ میشه معنای حدثی، معنای اشتقاقی. بنابراین تمام جوامد رو این فرمایش شما میشد داخله در مشتقات.